أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود که ایشان فرمودند که حالا به وجوب شرطی یا به هر صورت یا حرمت ورود در حرم و در مکه، شخص بدون احرام نمیتونه وارد بشه و در روایت استثنا شده بود حتابه و مجتلبه. این دوتا عنوانی که استثنا شدند، این مورد اختلاف شده. مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن که مشهور آمدن، مشهور فقها که آمدن و این دوتا عنوان حتابه و مجتلبه رو به عنوان مثال گرفتند، یعنی نمونه افرادی که از نظر کاری نیاز دارن دائم رفت و آمد داشته باشد به مکه، به حرم رفت و آمد داشته باشد. ولذا ما اکتفا نکنیم فقط به این دو عنوان، بلکه تعدی بدیم حکم رو به غیر این عناوین که همون محظور رو دارند. این حرف مشهوره. مرحوم آقای خویی در مقابل حرف مشهور می‌فرمایند نه، این بیان تمام نیست، چون در این روایت هیچ ذکری از تکرار نشده. اینجا در این روایت گفته نشده این عناوین و مثل اینها که مثلا موجب تکرار هست در ورود و خروج، تکراری وجود نداره. و در اینجا فقط ما در روایت این دوتا عنوان رو داریم. مقتضای قاعده این است که ما تعدی نکنیم از مورد به موارد دیگه، ما همین دوتا عنوان رو داریم. حالا ایشون بیان نمی فرمایند که ما در موارد مشابه اگر بخوایم تعدی بکنیم باید این معنا احراز بشه که عنوان موجود در روایت موضوعیت نداره، بعد ما بتوانیم تعدی بکنیم. اما اگر حتی احتمال موضوعیت بدیم، اینجا دیگه تعدی از حکم نمیشه و چی نداره. ایشون میفرماین این دو عنوان، یکی حتابه و یکی مجتلبه، موضوعیت دارن در روایت. این که ما سرایت بدیم به هر کسی که ورود و خروج مکرر لازمه شغلش و کارش هست، این تمام نیست، دلیلی برش نداریم. یعنی در اینجا ما تنقیح منات نمیتوانیم بکنیم. این رو میفرمایند. بعد یه نکته ای رو ایشون اشاره می‌فرمایند که بعضی از بزرگان هم آمدن دیدن راحت نمیشه تعدی کرد، از این دو عنوان به سایر عناوین آمدن حرج رو مطرح کردن. حرج به این معنا که اگر این کار این آقا که از حتابه و مجتلبه نیست، اما کار جوری است که این دائم رفت و آمد داره، اگر بخوایم بگیم محرمن وارد بشه، این حرجیه براش، امکان نداره. ایشون میفرماین این حرجی که بعضی از آقایون عنوان فرمودن اصلا وجهی نداره. چرا؟ برای اینکه در این روایت نمیگه هر دفعه که این بخواد وارد بشه احرام ببنده. احرام ماهی یک باره. ماهی یک بار که احرام بست، این کفایت میکنه دائم ورود و خروج بکنه. یک کسی هم که حالا شغلی داره دائما رفت و آمد داره، ماهی یک بار محرم بشه و بیاد و عمره به جا بیاره، این حرجیه براش؟ این که حرجی نیست. بنابراین حرجی هم که آیون آمدن و عنوان فرمودن تمام نیست. یک مطلبی اینجا من در توجیه فرمایش مرحوم آقای خویی میخوام عرض بکنم، چون در ذهن میره به هر حال حتابه یا مجتلبه اینا کسانی هستن که زندگی و بساط مردم دستشونه، اینا دائم رفت آمد دارن، این نیست دو ماه سه ماه یک مرتبه بخوان برن و بیان. نظر ایشان شاید به این عنوان هست، چون مجتلبه اونجور که ایشون هم معنا کردن هر کسی که ارزاق مردم دستشه و از بیرون باید وارد بکنه. درست؟ ایشون نظرشون این است که در این حتابه و مجتلبه حتی اگر کارشون مستلزم تکرار رفت و آمد در ماه نباشه، حتی اگر 2 ماه یک بار باشه، 3 ماه یک بار باشه، این عنوان استثنا شامل حالشون هست، چون استثنا به مهنه و شغل خورده نه به تکرر رفت و آمد. ولذا این دوتا عنوان رو ما علی ای حال باید خارج بکنیم، ولو تکرر در رفت و آمدشون در شهر نباشه. این نظر ایشونه. توجیهی که در اینجا میشه کرد عبارت از این است که در اون روزگار جنس که میخواستن بیارن مثل حالا نبود که آنلاین شما سفارش بدید بعد بیاد در خانتون. هر جنسی رو، ماشینم که نبود، حیوان بود، بار حیوان باید بزنن این حطابه یا مجتلبه، گندم، جو، هر چی که برای مردم آورده بار بزنن. این هر دفعه که بخواد بیاد و وارد بشه تنها که نیست، با این حیوانات و بار و اساس و این حرف هاست. این که بهش بگیم تو برای ورود باید محرمن وارد بشی یعنی چی؟ یعنی کل بساط رو باید رها کنه بیاد احرام ببنده، با خودش که نمیتونه این بساط رو بیاره در سعی و طواف و امثال اینها، باید بیرون بگذاردش. خب اینم در معرض خطره. ولذا این که این افراد حالا حتی به، چون در روایت این بیانی که آقای خویی دارن اگر مجتلبه میفرمودن کافی بود، حتی به چرا اضافه شده؟ حتی به یه شغل هیزم لعل از باب اهمیتش باشه، یا کسانی که رفته بودن اون حطابه ها خدمت امام، اون حطابه ها تعدادشون بیشتر بوده و لذا ذکرش در روایت آمده و الهیزم فروشی با تهیه سایر ارزاقی که مردم احتیاج دارن فرقی نمی کنه. و لذا ایشون می فرماین این دو عنوان که گفتن معاف هستند، یعنی معاف از اون ورود یک بار ماهیانه با احرام هم اینها معاف هستند. لازم نیست ولو 2 ماه یک مرتبه رفته اونجا. اینجا هیزم، خب در اطراف مکه که هیزم نیست، درخت نیست، این باید بره طائف مدتی بمانه، بکنه، خورد کنه، بار کنه، بیاد. این صحبت یه روز دو روز نیست، این ممکنه 1 ماه طول بکشه. حالا این بساط رو راه انداخته آورده، ماه گذشته، این همه رو ول کنه بیاد محرم بشه، بیاد آداب عمره رو به جا بیاره، این کارو کسبش به هم میخوره. لعل نظر ایشون رو این حیثیت باشه. ولذا ایشون می فرماین این حطابه و مجتلبه دو عنوانی که ذکر شده اینها تکرار اصلا موضوعیتی نداره در کارشون. که حالا لازمه یه کار هست، اما گاهی از اوقات عرض کردم لازمه، ببینید یه وقت هست شما در بیرون مکه یک هیزم فروشی های مفصل دارید، اونجا فروشگاه ها، این بره اونجا هر روز یه تیکه بخره برداره بیاره، این که نبوده، این باید بره مدینه، باید بره ارزم با طائف، این اطراف باید بره جایی که درخت باشه اونجا، یا ارزاق در بیرون مکه یا مدینه است یا طائف، این تجارتی که هست اینجا هست، این باید بره اونجا وایسه معامله کنه بار بزنه بیاره. این نیست که بیرون مکه آماده همه چیز باشه که ما بگیم نه این 2-3 روز یه بار میره و میاد. نظر ایشون به این معنا هست. ولذا از نظر ایشون در این روایات عنوان حطابه مجتلبه موضوعیت داره و بعد این موضوعیت رو شما نیاید سرایت بدید به هر جایی که ناچار شد انسان بره و بیاد. مثلا در اینجا ایشون مثال زدن یک کسی هست مریضی داره در بیرون مکه، خیلی خوب، این هر روز باید بره و بیاد. آیا 1 ماه یک مرتبه اگر این بخواد محرم بشه و بیاد این حرجی براش هست؟ این حرجی میشه؟ 29 روز داره میره و میاد، حالا دو ساعتم صرف کنه اینجا در ماه یک مرتبه که این عمره رو به جا بیاره. اون وقتم که عمره اینجور شلوغ نبود مثل ما که طوافش دو ساعت طول بکشه، میچرخید دور خانه با همون شطر و بساط شب میتونه سعی بکنه، خیلی سریع میتونه تمام بکنه. ولذا ایشون دفع حرج هم میکنن، میفرماین این آقایونی که گفتن حرج معنا نداره، چون تکرار مستلزم حرج نیست. با این بیان حتی اگر ماهی یک بار عمره نبود، ایشون میفرماین هر روز هر دفعه برو بیاد احرام میخواست، برای جوونا کار مشکلی نیست، کار حرجی نیست. بله احسن تو، اینم معید ماست. بله چرا، بیان ایشون هم معید ماست. چرا معید ایشونه؟ بنابراین از نظر مبارک ایشان ما در اینجا دوتا عنوان رو که داریم، وجهی برای تعدی به عناوین دیگری که مستلزم تکرار در ورود و خروج هست، در اینجا دلیل برش نداریم. دو عنوان موضوعیت داره و نسبت به بقیه موارد که تکرار میخواد، استادش بیرونه میخواد بره درس به خانه یا ارزم شاگر هر چه که هست، اینجا هیچ مشکلی نداره ماهی یک بار عمره ای انجام بده. اما این مهنت و کسبی که با دم و دستگاه میخواد بره و بیاد، این مشکل نه از باب تکرار هر روز است، از باب این است که اصلا ورود این یه جوری نیست که بتونه با احرام جمع بشه و با اون وضعیت جمع بشه. اونم احرامی که شما همچین که محرم شدید نمیتونید سرتون رو بخارونید، عرضم به حضورتون که بعدم اون حیوان دیدید دیگه. اینجا سابقا شما شاید یادتون باشه وقتی با حیوانات چیز میکردن، این از اول کوچه که این حیوان رو تا آخر کوچه بخواست ببره این الاغش رو، شیش دفعه باید با چوب بزنه و فحش بده و فحشای چجوری میدادن. این هستی که این احرام ارزم نمیسازه. این علی حال بیان ایشون این هست در اینجا. بعد ایشان میفرمایند که این که عنوان فرمودن، بنابراین ایشون دیگه تمام شده اینجا حرفایی که دارن جساس و امثال اینا، چون همه اینها داخل میشه در عنوان مجتلبه از نظر ایشون. ولذا اونایی که تعدی قائل شدن در کشف اللسام جاهای دیگه تمام نیست. این مطلب ایشون تمام. مطلب دیگر ایشون می فرمایند که ظاهر این است که تکرار معتبر نیست در هر شهری. این تمام، اینم نه، اینم گفتیم. بعد ایشون می فرمایند در اینجا بله هر جایی که عسر و حرج شد، حرج حکم اولی رو برمی‌داره، از عناوین ثانویه است. مدعای ایشون این است که اینجا حرج نیست، عرفاً حرج نیست. بله ایشون مولانا حرج رو ایشون نفی نمی‌کنن، یه جایی هم عسر و حرج شد اب نداره. اما این که این موارد که مهنه کار انسان جوری باشه که هر روز بره و بیاد، با ماهی یک بار احرام ببنده، این مشکلی نداره. مشکل در این قبیل مهنه ها هست و لذا اینجا اصلا وجهی نداره که آقایون آمدن به حرج توسل کردن. بله شما یه بار مبتلا شدید، حرجی شد براتون، مثل مریض اونجا میایم میگید این مریضی هست که اصلا نمیتونه سرپا خودش رو نگه داره، اینجا حالا نه مهنش تکرار داره نه چیزی، اول بار میخواد بیاد مکه، اینجا احرام ببنده براش حرجیه، اینجا لازم نیست احرام ببنده، اون سر جای خودش. ما حرج رو نفی نمی کنیم. ایشون می فرماین در این موارد استناد به حرج جا نداره، موضوعاً حکمن رو کاری نداریم ما. بعد ایشون امام دوتا عنوان جدا می کنه، مولانا امام دوتا عنوان که بیشتر استثنا نکردن. شما باید تعدی کنید، دلیل بر تعدیتون چیه؟ فرمایش امام تعدی نداره، فرمایش امام چی گفته؟ فرموده هر کسی داخل مکه شد در هر شهری باید محرمن وارد بشه الا این دوتا عنوان. فرمایش امام کجا میگه که؟ خیلی خوب باشه، پس بی خود امام اینا رو فرموده؟ فرموده میفرمود همه. اگر خصوصیت نداشتن چرا ذکر شدن؟ شما اجازه بفرمایید. اصل در عنوان موضوعیت مولانا، اصل در فی کل عنوان موضوعیتو الا این که قرینه قائم بشه بر عدم موضوعیت. ایشون میفرمان این قرینه رو ما نداریم. حرف ایشون اینه، جواب میخواید بدید اینجا جواب بدید، عنایت کنید. بعد ایشون میفرمایند یه مورد دیگری برای استثناء بوده که در اینجا غیر از این عنوان مجتلبه یا حتابه عنوان دیگری هست و این رو مرحوم صاحب عروه ذکر نکردن. حالا ایشون میفرمایند لعله سهو منه و غفلتون یا ایکال علی ما سیتعرض علی. این چیه عنوان؟ عنوانی که ایشون ذکر میکنن که صاحب عروه غفلت کرده، کسی که داخل مکه شد، محرمن هم داخل شد، مناسک عمره رو هم انجام داد، همه این کاراش رو کرد، اما در حج تمتع، در تمتع شما احرام بستید وارد شدید، اول عمره انجام میدید، بعد فاصله هست عمره شما که تمام شد، محل میشید، صبر میکنید تا روز نهم برسه برای حرکت به عرفات، هشتم نهم که محرم میشید. در این فاصله شخصی که متمتع هست حق خروج از مکه رو نداره، حق خروج نداره، یعنی خروج مشروع نیست، حرامه. اگر کسی آمد این حرام رو مرتکب شد، خارج شد به بچه، حالا هرچی که بود، عمرش رو انجام داده، از احرام عمره در آمده، از مکه خارج شد، خب از مکه خارج شد، میخواست بره جده خرید کنه یا میخواست بره سیر و سفر، هرچی که بود، چهار روز، پنج روز، یک هفته بعدش برگشت. حالا که برگشته، اینجا ایشون میفرمایند الان که برگشته اگر در ماه وارد بشه لم تجب علیه العمره، میتونه بدون احرام وارد مکه بشه، اینم استثناست. این در حالی است که در فاصله بین عمره او و این ورود دوبارش به مکه ماه فاصله نشده باشه، شهر فاصله نشده باشه، کمون که معمول اینه. بله بله، حالا من کار ندارم، بسیار خوب. ایشون میگه استثناء، ایشون نسبت عمره میگه، اما در عمره متمتع این رو داریم که حق خروج نداره. در عمره مفرده شما بعد از محل شدن حق خروج ندارید؟ من کار ندارم، من ببینید اینجا رو ایشون داره میگه، این مورد خروجی که این خروج جایز نبوده که خارج شده، اما اگر خارج شد وقتی برمیگرده اگر داخل شهر باشه عمره نمیخواد، چیز احرام نمیخواد. ایشون میفرمایند حق این بود که صاحب عروه این رو هم خارج میکرد، این هم استثناء میکرد، کما این که مرحوم صاحب شرایع و دیگران این استثناء رو ذکر کردن. حالا نظرشون، بله چون در بله چون اینجا خصوص عمره نیست، خصوص عمره تمتع و حکم خاصی است که برای متمتع صادر شده. اینجا ما بسیار شبیه مولانا، اونجا خروج شما مشکل نداره. بسیار خوب، حالا ببینید ایشون این حرفی که میزنه، خب دیگران هم گفتن، نظر این آقایون اینه، اونی بچه نظر آقایون عبارت از این است که اینجا موردی است که شما حق نداشتی خارج بشید، اما حالا خارج اگر شدی برمیگردی در داخل شهر محلن میتونی وارد بشی، اینو استثناء گرفتن. عرض کردم ببینید در اینجا یه اتصالی است بین عمره مفرده و حج تبتع. این اتصال اقتضا میکنه حضور در حرم را. توجه فرمودید؟ این حضور در حج قران و افراد اینجور نیست. حجش رو تمام کرد، اول حج به جا میاره، حجش رو تمام کرد، بره به چرخه، دو ماه سه ماه دیگه بیاد عمرش رو انجام بده، دو سال دیگه بیاد عمرش رو انجام بده. بله. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا ایشون آمده این اجازه استثناء شمرده، خب که واضحه ایشون این کارو کرده. ایشون میفرمایند نه تنها خود ایشون آمده جزء مستثنیات شمرده، اعتراض هم داره که چرا صاحب عروه ذکر نکرده، اشکال میکنه. این هم یک مطلب. مطلب دیگر و هوال عمده در این مسئله، این مسائل فرعی بود نسبت به مسئله اصلی. مسئله اصلی که ما اینجا در این فرع صاحب عروه داریم مقدار فصل بین عمرتینه، این مهمه، خیلی مسئله مهمیه. خب ایشون ابتدا میفرمایند به عمانی نسبت دادن که یک ساله و این نوقش فی صحت نسبه. بعد ایشون میفرمایند، نمیفرمایند حتمی، لعل المشهور، مشهور شاید بشه گفت، یعنی این قول رو شاید بشه گفت مشهور فقهاست که فاصله بین دو تا عمره یک ماهه، شهرون واحد. یه عشرت و ایام هم داریم به قول معروف و جماعتی هم به فرمایش ایشون آمدن گفتن اصلا هیچ فصلی بین عمرتین اعتبار نشده، هیچ زمانی اعتبار نشده، هر وقت میخواد بیاره. منشأ اختلاف هم همون جور که صاحب عروه فرمود اختلاف در اخباره. ایشون میفرمایند در عده‌ای از اخبار انها فی کل سنتین مره، در عده دیگه که زیادم هست اکثرش هم صحاحه، لکل شهرین عمره. ایشون میفرمایند این اخیر که لکل شهرین عمره مبسقه اسحاق ابن عمار یا صحیحه اسحاق ابن عمار که میگیم حالا چرا بچه این تردید در مبسقه و صحیحه چیه. قال ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه از سنتو اثنا عشر شهرن یعتبر لکل شهرن عمرتون. این روایت که عنایت هم بفرمایید ایشون این روایت رو ذکر بکنه، اونم روایتی که از دیده ایشون مردد بین موثقه و صحیحه، بقیه روایات صحیحه بودن، اما ایشون این روایت رو ذکر کرده. علت این که این روایت به اون چه ایشون بعدن میخواد اختیار کنه میخوره، این که از سنه اثنا عشر شهرن، چون بعد که ایشون این مسئله رو حل میکنه وارد میشه که مراد از شهر چیه، سی روزه یا مراد شهر هلالی هست، مراد شهر قمری هست به اصطلاح، این کدامشه؟ این معنا که امام میفرماید از سنتو اثنا عشر شهرن، هر سال دوازده ماهه، و لکل یعتبر یعتمر لکل شهرن عمرتن، شخص میتواند برای هر شهری عمره ای انجام بده. این معناش این میشه برای سفر یه عمره، برای محرم یه عمره، نه اینکه 30 روز فاصله باشه، اختصاص داره عمره به کل شهرن به این معنا. حالا ایشون این رو آورده و بردفی بعضها که ذکر می کنن و هی روایتان لعلی ابن ابی حمزه ان لکل عشرت ایامن عمرتون، در اینجا آمدن گفتن ده روز. ده روز دو تا روایت علی ابن ابی حمزه. بعد ایشون می فرمایند که در اینجا هر کسی آمده روایت مناسب قول خودش رو گرفته، ولیکن بعضی ها هم آمدن این روایات مختلف رو که روایت میگه ده روز، روایت میگه یک ماه، یک سال، اختلاف در این معنا رو حمل بر اختلاف در فضیلت کردن و در اینجا به اصطلاح عملا از باب فضل این زمان رو مقرر کردن، نه اینکه عمر پشت سر هم و در یک روز مشروع نباشه و مستحب نباشه. اطلاقات عمره رو داریم. آخر مراتب فضیلت فضل به سنه است، افضل منه به شهر، افضل منه عشرت ایام به قول معروف. بعد ایشون میفرمایند که خب اینا حرفا، میخوان خودشون وارد داوری بشن. در داوری ایشون میفرمایند این فصل به عشرت ایام لم یقم علیه دلیل معتبر، این دلیل معتبر نداره. چرا؟ برای اینکه دو تا روایتی که اینجا داریم، هر دو تا روایت مربوط میشه به علی ابن ابی حمزه. روایت اول که هم مرحوم کلینی در کافی هم مرحوم صدوق نقل کردن از ابی حمزه، ایشون میفرمایند ضعیف جدا. چرا؟ مراد به علی ابن ابی حمزه، ابی حمزه بطائنی کذاب، کما نص علیه ابن فضال وقد کذبه الشیخ فی کتاب الغیبت ایزن فلا یعول علی. همین که علی ابن ابی حمزه آمد دیگه بدازید دور بقیه افرادم لازم نیست تحقیق بکنیم. این روایت اوله. روایت دوم مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده ان علی ابن ابی حمزه نقل کرده. به اسناده که میگیم، خب ایشون میفرمایند که عادت صدوق این بوده، خیلی از روایات که ذکر میکنه مینویسد بل اسناد الی فلانی، سند رو ذکر میکنه. این سندها رو بعدن در آخر کتابش در مشیخه ذکر کرده که سند من مثلا به علی ابن حمزه اینا توشه. اینجا هم آمده به اسنادش از ابی حمزه ذکر کرده و نفرموده که این ابی حمزه منظورش بطائنیه یا ابو حمزه صمالی. اما شکی نیست ایشون بفرماین من المسلم که اینجا کسی که صدوق ازش نقل میکنه کثیرن باید ابو حمزه بطائنی باشه نه صمالی. بلکه ایشون ادعای عجیبی هم دارن در اینجا ظاهرنم، حالا ما نتونستیم نقضی پیدا کنیم، شما ببینید. ایشون میفرماین فَإِنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنِ الصُّمَالِي فِي الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ روایت نشده ما ادا روایت واحده ذکرها الکلینی عن، کلینی از ابو حمزه صمالی نقل میکنه و ظاهر انه سهو من، اینم تازه اشتباهه و المراد به هو البطائنی ایزن کما اشرنا الیه فی المعجم. میفرمایند در معجم رجال الحدیث اونجا مفصل گفتی. مضافاً به این که این راوی که در این روایت میاد از بطائنی نقل میکنه، این راوی عبارت است از بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. بزنتی طبقه ششمه، اینجا ابو حمزه صمالی طبقه سومه، یعنی از اصحاب امام سجاد، اصحاب امام باقر طبقه چهارم هستند، اصحاب امام سجاد طبقه سوم هستند. چجور ممکنه یک کسی که طبقه ششمیه از یک طبقه سومی روایت نقل بکنه؟ پس در اینجا این میشه ابو حمزه بطائنی که طبقه پنجمیه، ابو حمزه طبقه پنجمیه، راحت بزنتی ازش نقل میکنه. بعد ایشون میفرمایند طریق صدوق به ایشون هم ضعیفه، برای اینکه صدوق روایت رو نقل میکنه ان شیخهی محمد ابن علی ابن ماجیلویه، در همون جایی که سند ها رو ذکر میکنه، سندی که به علی ابن ابی حمزه داره از اینجا محمد ابن علی ابن ماجیلویه نقل میکنه که ایشون هم توثیق نشده، از مشایخ، از مشایخ اجازه حدیثیه، اما ایشون خوب دارن. ایشون میفرماین شیخوخیت در حدیث و امثال اینا کافی نیست در توثیق، توثیق باید یا نجاشی بگه یا شیخ بگه ثقتون، غیر این فایده نداره از نظر مبنای ایشون. کما مر مرارن ولا سیما و ان الصدوق فی مشایخه الفاضل و زندیق. این دیگه حالا که در بین مشایخ صدوق فاضل هست اما زندیق هم هست. اینجا هم باز یه جمله من عرض کنم، حالا نام مبارک صدوق به میدان آمد، مرحوم آقای بروجردی یه بیانی داشتن، میفرمودن که با اینکه روایاتی که صدوق داره در فقیه یا حتی در معان الاخبار عیون و اخبار رضا همه کتابای صدوق، نوع روایات بکر فوق العاده است و صدوق هم جون کنده زحمت کشیده، شنیدید از این شهر به اون شهر دور میگشت برای اینکه یک حدیث رو از شیخی نقل بکنه. و بعد ایشون میفرماین آقای بروجردی بالای 80% از مشایخ بلافصل صدوق اصلا اسمشون در کتب رجال ما نیامده، 80%. وای به حال بقیه، اینا مشایخ بلافصل بودن. علتش ایشون میفرمایند که صدوق از قمیینه، نوع روایاتی هم که نقل میکرده ری، ببینید مازندران میرفته کجا میرفته شیخی پیدا کنه روایت بگیره. اینا کتاب‌های رجالی ما رو کوفیین نوشتن، مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی، اینا کوفیین هستن. اینها این قومی‌ها رو نمی‌شناختن، شناخت نذاشتن ازشون، و لذا اگر شناخت داشتن و فاسق بود لااقل در کتابشون ذکر می‌کردن، بعد می‌گفتن لم یوسط، یا اصلا توثیقی درباره‌اش ذکر می‌کردن، اصلا اسمشون رو در کتب رجالی نیاوردن. و لذا ایشون می فرمودن ما در رجال یک مبانی جدیدی باید بریزیم، یک راه‌های تازه‌ای باید پیدا بکنیم که این روایات عظیم میراثی ما که صدوق داره از دست ما نره. این روایات رو که میشه همجور دور ریخت، چون شیخ صدوق حالا به تعبیر ایشون زندیق ما خیال میکنیم باشه، خب ممکنه دیگری این رو زندیق ندانه، یا زندیقم باشه زندیق در عقیده باشه، زندیق در عقیده خود ایشون هم میفرماین اشکال نداره موثق باشه. بنابراین حالا این بیان ایشون که اینجوری هست شما ملاحظه بفرمایید، من خواستم نسبت به صدوق یک عرض ارادتی کرده باشی. بعد ایشون میفرماین اینجا عادت صدوقم در کتاب فقیه این بوده که راوی اول رو ذکر می کرده، بعدن طریقشو، یعنی راوی اول عن الامام از اون طرف، بعد طریقشو به اون راوی در آخر کتاب ذکر کرده. بعد ایشون می فرماین طریقی که جناب صدوق به علی ابن ابی حمزه در آخر کتاب در مشیخ ذکر میکنه، طریقش به علی ابن ابی حمزه بطائنی است. هیچ طریقی در اونجا به ابو حمزه سومالی ذکر نمیکنه. پس احتمال این که ما در اینجا بگیم این ابو حمزه در روایت دوم که مال صدوقه ابو حمزه سومالی هست، احتمالش وجود نداره. مسلما علی ابن ابی حمزه بطائنی است در هر دو روایت، و چون علی ابن ابی حمزه از نظر ایشون ساقط روایتش، پس روایت اشعره کلن به کار ما نمیاد. این تا اینجا. بعد ایشون یه استدراکی دارد، نعم ذکر فی الجواهر، در جواهر یه چیز عجیب و غریب دارید در اینجا. حالا ببینیم شما بلکه با سند بتونید پیدا کنید از این عجیب و غریبی درش بیارید. مرحوم صاحب جواهر آمده همین جوری عنوان فرموده، قال الصادق فی الموثق، عنایت فرمایید، قال الصادق فی الموثق ان السنه اثنا عشر شهرن لکل شهرن عمرتون، قال الراوی یکون اقل من ذلک، قال لکل عشرت ایام عمره. این روایت رو صاحب جواهر نقل کرده. این روایتی که صاحب جواهر نقل کرده در هیچ اصل روایی اینجوری وجود نداره. من کار مولانا اونا رو که گفتیم، ایشون هم میگه، بعد میفرماین فل موثق اینجور، یعنی چی؟ قال از صادق، صاحب جواهر میگه بچه که نیست، میگه فل موثق قال از صادق، روایت مستقه. این روایت در اصول روایی ما اثری ازش نیست هیچ، فقط صاحب جواهر نقلش کرده. تا فردا انشاءالله.